بدن. سفره رو که پهن کردن، یه بنده خدایی از تو خیابون آمد سر سفره نشست. صاحب خونه گفت بلنش برو بیرون، این سفره ویژه است. گفت مگه اینجا روضه امام حسین علیه السلام نیست؟ گفت هست، ولی تو رو راه نمیدیم. میگه این فقیر بنده خدا رو انداخت بیرون، اینم چند تا فوشش رکیک داد و رفت. آقا تقوا اینه، شما هر عملی انجام میدی با تقوا. اگه میخوای نون بگیری برای آدم فقیر، همون نون سالم به درد بخور بگیر. بعد در ادامه امام علیه السلام اشاره میکنن به یک نکته بسیار کلیدی، میفرماین و کیف یقلو، چگونه کم است در حالی که یتقبل، پذیرفته بشه. یعنی آنچه که در اعمال و عبادات ما مهمه اینه که خدا قبول بکنه. گاهی وقتا ما اعمال رو انجام میدیم ولی خدا قبول نمیکنه. طرف مسجد میسازه، خدا قبول نمیکنه. حسینیه میسازه، خدا قبول نمیکنه. به دیگران کمک میکنه ولی خدا قبول نمیکنه. پس وقتی معیار قبولی اعمال تقواست، شما سعی بکن تقوا داشته باشی که خدا اون عمل رو قبول بکنه. هر عملی رو خداوند قبول بکنه میشه عمل بسیار با ارزش. پس سعی بکنیم همیشه در همه کارامون تقوای الهی رو رعایت بکنیم. هر کار کوچکی داره انجام میدی، آقا شما میخوای به عروس کمک بکنی، جهیزیه، یخچال میخری با مننت، پنکه بخری بی مننت، همون پنکه رو بخر ولی بی مننت. آقا اگر پول نداری بقیه کمک بکنی، با زبون امیدوارشون کن، بگو آقا من دعا میکنم ایشالله درست میشه. بهتر از اینه که شما پول بهش بدی ولی پسترش بری حرف در بیاری. پس سعی بکنیم همیشه در کارامون تقوا رو معیار قرار بدیم، هم با برکت میشه هم مقبول. و کلام امام علیه السلام که میفرمان بحث تقوا و قبولونی، میگن ما آیه داریم در قرآن، حابیل و قابیل هر دوتا اومدن قربانی دادن، هر دو خدا رو قبول دارن، هر دو قربانی دادن، هر دو با هدف رضای خدا و تقرب الله، ولی از قابیل قبول نشد. چرا؟ قرآن میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، این است و بس، فقط اعمال و عبادات از آدمای قبول میشه که خودشون با تقوان. لذا این تقوای در عمل بسیار مهمه. تقوا داشته باشیم، تمام اعمال ما مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت های حجت الاسلام فیض‌آبادی در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام را شنیدید. با ما همراه باشید. با شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. بارون کارادوف، مورخ و محقق فرانسوی، میگوید
علی علیه السلام آن شجاع بی همتا و قهرمان یکتازی بود که پهلو با پهلوی پیامبر می جنگید و به اعمال برگزیده و معجزه‌آسایی قیام نمود. در معرکه بدر 20 ساله بود که با یک ضرب دست یک سوار قریش را دونیم کرد. در احد شمشیر پیامبر ذوالفقار را به دست گرفت و بر سرها خود کلاه خود می شکافت و بر تنها جوشن می درید و در یورش بر قلعه های یهود خیبر با یک دست دروازه سنگین آهنین را از جای کند و آن را بالای سر خود سپر ساخت. و اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را بسیار دوست می داشت و به او بسی وثوق داشت.
شد هم نشین با اختران، فرزند شمس خاوران، هر کس شو سلمان اجل، گشت و شنایت علی، گشت و شنایت علی، گشت و شنایت علی.
همراهان گرامی، در ابتدای برنامه در مورد حکمت 25 نهج البلاغه با موضوع برحذر بودن از نافرمانی خدا صحبت کردیم و در ادامه در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است: هنگامی که خداوند نیکی بنده ای را بخواهد و هنگامی که گناهی انجام می دهد او را گوشمالی می دهد تا به یاد توبه بیفتد و هنگامی که بدی برای بنده‌ای بر اثر اعمالش بخواهد، هنگامی که گناهی می کند نعمتی به او می بخشد تا استغفار را فراموش کند و به کار خود ادامه دهد و این همون چیزی است که خداوند متعال می‌فرماید ما آنها را به تدریج از جایی که نمی‌دانند گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد با بخشیدن نعمت به هنگام گناه. در اینجا این سوال پیش می‌آید که کار خداوند هدایت و بیدار ساختن است، نه غافل کردن و گرفتار نمودن. در پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشت که توفیقات الهی بر اثر لیاقت هاست. گاه افرادی چنان مست و مغرور و سرکش می شوند که هر گونه شایستگی هدایت را از دست می دهند و در واقع اعمال آنهاست که آنها را آنقدر از خدا دور کرده که حتی لیاقت هشدار ندارند، بلکه به عکس مستحق مجازات‌های سنگینند. عزیزان، به پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و سلامی دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
همه ما از نواهای خوش و صداهای ماندگار خاطره داریم و قدم زدن در کوچه باغ موسیقی برای من دلانگیز است. به گلچین موسیقی امروز خوش آمدیم.
گلچین موسیقی
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شما دوستان و همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. به برنامه امروز ما خوش آمدین. هر جایی که هستید تنتان سالم باشه و لبتان خندان. زهرا بهرامی هستم، به اتفاق سعید موسوی صدا بردار برنامه امروز با مدت تقریبا نیم ساعت خدمت شما دوستان عزیز با تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴۷۱۷۱۴۴ در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خودتان را فرمایش بدید. جناب آقای حسینی از شهر مزار شریف سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که اگر میشه آهنگی با صدای فیض کاریزی برم نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما تقدیم حضورتان. شنونده آهنگی بودید با صدای فیض کاریزی که متولد 1 جنوری سال 1953 است، یک خواننده و موسیقیدان بسیار مشهور است در افغانستان و میتونیم بگیم که از مشهورترین موسیقیدان‌های افغانستان در سبک موسیقی فولکلور است، به طوری که به اون لقب پادشاه موسیقی فولکلور افغانستان را هم دادند. طرفداران بسیار زیادی داره. ما هم یک آهنگ با صدای این هنرمند را همین لحظه تقدیمتان کردیم. ان شاءالله که شنیده باشین و لذت برده باشید. سلام، با برنامه گلچین موسیقی تشکر کردن از برنامه، خودشون معرفی نکردن، از شماره 0933 سه شماره آخر 513 ای پیامک روان کردن و گفتن که آهنگی میخواستم با صدای میثم ابراهیمی. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
یکی همیشه هست که عاشق منه، نگام که می کنه فکر نمی زنه، تنهاست خودش ولی تنهام نمی زاره، دریا که چیزی نیست عجب دلی داره، با گریه هم میاد غمام و حل نزدیک میشه تا منو بغل کنه، از آسمون شهر خیلی پایین تره، درو که وا کنم خدا پشت دره، چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم، هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره، چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم، هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتر. چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم، هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره، چشمامو بستم از کنارش رد شدم، چشماشو بسته تا نبینه بد شدم، هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره.
آهنگ تقدیم شما شد با صدای میثم ابراهیمی خواننده پاپ ایرانی. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید و امیدواریم که تا این لحظه از برنامه گلچین موسیقی هم مورد رضایتتان قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. جناب آقای اکبری از شهر کابل سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ با صدای فرهاد دریا برام نشر بکنید. آهنگ ها با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما.
خشت تازه هم بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر بده یک خشت تازه هم بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر
شنونده آهنگ ها بودید با صدای فرهاد دریا از برنامه گلچین موسیقی. با امید روزی که کشور عزیزمان افغانستان عزیز آباد باشه و پر از صلح و آرامش باشه و همه ما بتانیم در کنار هم با خوبی و خوشی زندگی بکنیم. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی ما رو همراهی میکنید از همه شما سپاسگزاریم. آهنگی با صدای شفیق مرید تقدیم شد به شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. در برنامه گلچین موسیقی خیلی خوشحالیم از این که حداقل نیم ساعت کنار شما هستیم، میتونیم آهنگای درخواستیتون رو فرمایش بدیم، کنار هم گل بگوییم، گل بشنویم، اگر قصه هست با هم تقسیم بکنیم. این شانس بزرگی است برای ما. از اینکه شما رو در کنار خود ما داریم بسیار خرسندیم. آقای محمدی از مهمان شهر تربت جام سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگ با صدای امین رستمی برام نشر بکنی. خیلی خوبه و خیلی خوشحالیم که گلچین موسیقی در همه جای ایران و افغانستان طرفدار داره، شنونده داره و فرمایش میتن آهنگ درخواستی خودشان. ای برای ما جای بسیار خوشحالی است. آهنگ درخواستی شما با صدای امین رستمی تقدیم حضورتان. شنونده ای آهنگی بودید با صدای امین رستمی از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی. آهنگی که برای امروز شما با عنوان آهنگ پایانی انتخاب کردیم آهنگی است با صدای وحید قاسمی که تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که بشنوید لذت ببرید. با تقدیم این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
عاشق در بار شاهم من زی کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم عاشق در بار شاهم من زی کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه همچون مهمان می ستم در شهریان آخ چرا دیده شبرهان تا سر پل می روم های با توکل می روم دولت آباد هم تماشا میکنم تماشا میکنم تماشا میکنم چند روز دولت آباد هم تماشا میکنم تماشا میکنم تماشا میکنم جانبی شیرین تقابش چیدن گل میروم جانبی شیرین تقابش چیدن گل میروم عاشق در بار شاهم من زی کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم های با توکل می روم منم آی حمل جوشی گل است آی جوشی گل است آی جوشی گل است گوه سار می منم آی حمل جوشی گل است آی جوشی گل است آی جوشی گل است از برای چیدن ریحان و سنبل می روم از برای چیدن ریحان و سنبل می روم عاشق در بار شاهم من زی کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم با دیدن گل می روم های تا سر پل می روم های با توکل می
شما دوستان عزیز همراه اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امید از جانتان جور و صحتتان سالم باشه. امروز باز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم نورزاده متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین هستیم تا در ادامه بحث های جلسه قبل راجع به مراقبت های دوران حاملگی با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین اطلاع دارین که ما در مورد بهترین زمان دوران حاملگی با خانم دکتر صحبت کردیم که ایشان تاکید داشت از نظر علمی امروز ثابت شده که بهترین دوران حامل شدن برای یک خانم سن بعد از 18 سالگی و زیر 35 سالگی است. قبل از 18 سالگی و بعد از 35 سالگی دوران حامل شدن یک دوری پرخطر محسوب میشه و میتونه مشکلات را به وجود بیاره. در مورد مراقبت های قبل از حاملگی دکتر صاحب اشارات بسیار خوبی داشتن که باید معاینات کافی و لازم از مادر صورت بگیره پیش از اینکه حامله شود وقتی تصمیم گرفت تست های لازم برای بعضی از عفونت ها و بعضی از مریضی ها انجام میشه. مثلا اونا باید 2-3 ماه قبلش یک داروی به نام دوای به نام فولیک اسید باید مصرف بکنه، هم برای سلامتی خودشان و جنین و طفل آیندهشان بسیار مفید است. و همینطور از نظر سایر مشکلات و تست های لازم از نظر صحت و سلامتی باید اینا حتما زیر نظر مادر یا یک کلینیک و درمانگاه مادر و طفل باشند. در دوران حاملگی هم صحبت های شد که چطور باید یک مادر در طول 9 ماه به طور منظم به کلینیک و درمانگاه مادر و کودک مراجعه بکنه، یا زیر نظر عمو قابله یا مامای خود باشه و یا ای که زیر نظر دکتر معالج خود باشه. راجع به ریز اینها و جزئیاتش صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مریم نورزاده آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از لطف شما.
من هم خدمت شما سلام عرض می کنم. سلام خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر نورزاده، مجدد سپاس و امتنان از اینکه محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به شرایط شایع و خاصی که در هفته‌های اول حاملگی یا بارداری در بسیاری از خانم‌های حامله به نام ویار یا در منطقه ما برای اونا میگن عجایی خانم‌ها به وجود میاد، حالت تهوع و استفراغ و دلبدی و قی کردن و اینها که میتونه خفیف باشه، متوسط باشه و در بعضی از خانم‌ها متاسفانه بسیار شدید است. اینمی مشکل برای کنترل اینمی حالت، امی تهوع و استفراغ هفته‌های اول حاملگی، کنترل مناسب و خوبش چی قسمی است؟ چی توصیه هایی دارین؟ و در رابطه با اینمی دوره چی برنامه و پروگرام غذایی و خوراکی را شما پیشنهاد میکنین که چی کار باید بکنن؟
خانم، تهوع و استفراغ یه علامت خیلی شایع، معمولا هم مشکل خاصی پیدا نمی کنن خانم ها. نگرانش نباشن، مهمترین چیزی این هستش که آرامش داشته باشن، خیلی بهشون کمک میکنه. هر خانم خب خودش تشخیص میده که با چه چیزهایی ممکنه این حالت تهوعش بدتر بشه. ما معمولا توصیه به مصرف دارو نمی کنیم، توصیه می کنیم که مثلا کسی که صبح پا میشه از خواب دچار حالت تهوع میشه، یه مقدار مثلا بیسکویت یا نون خشک بالا سرش داشته باشه قبل از اینکه از خواب پاشه از اون استفاده بکنه. داروهای مثل داروهای زنجبیل و اینها موجود در بازار هم هست، چیزهای فارماکولوژیکش که میتونن مصرف کنن. ولی اگه تهوع و استفراغ باعث میشه که خب از غذا خوردن میافتن، نمیتونن تغذیه خوبی داشته باشن، میتونن به پزشکشون مراجعه کنن. ما چندین داروی مختلف داریم که معمولا به خوبی میتونن این حالت استفراغ و غذا نخوردن رو تو خانم باردار کنترل کنن.
بله.
اما اگر استفراغ ها بسیار شدید هست و منجر به این میشه که خانم دچار مشکلات جدی بشه، خب ممکن هست نیاز به بستری و مصرف داروهای وریدی داشته باشن که بعد به پزشک مراجعه کنن تحت سرم درمانی و خب ممکنه داروهای وریدی قرار بگیرن. و بررسی های از نظر کسایی که تهوع استفراغ های بسیار شدید دارن بعد از لحاظ تیروئید و مسائلی مثل مول بررسی بشن، معمولا هم تا 16 تا 20 هفته خوب میشن. خب ولی کسانی هستن که خب تهوع استفراغ بعد از اون ادامه داره ولی به شدت علائمش تخفیف پیدا میکنه و قابل کنترل هستش.
بله دکتر صاحب، یکی از مشکلات نسبتا شایع و شاید زیادتر شایع میان خانم های حامله یا باردار مسئله یبوست یا قبضیت است که بسیاری ها را آزار میده و مشکل آفرین میشه. با این مشکل چه کار باید بکنن خانم های حامله؟ حتما باید دوا و دارو بخورن یا نه با توجه به شرایط دوران حاملگی کدام اقدامات و مراقبت های دیگه باید داشته باشن؟
یعنی یبوست یه علامتی هستش تو حاملگی خیلی از خانم ها رو اذیت میکنه، منجر به این میشه که دچار هموروئید بشن، علامت دار بشن و اذیتشون میکنه. ما توصیه میکنیم حتما استفاده از سبزیجات و زیاد تو برنامه غذایشون بگنجونن، خیلی کمک میکنه. معمولا مصرف آلو، سبزیجات فراوون، چیزهایی که فیبر داره تو این فصل مثل پرتقال، اینجور چیزها خیلی بهشون کمک میکنه. اما اگر با مصرف اینجور چیزها و تصحیح رژیم غذایشون علائمشون ادامه پیدا کرد و اذیت شد، شدن میتونن از داروهای خاص مثل لاکسیتیف ها استفاده بکنن و ما داروهایی داریم که برای مدت کوتاهی میدیم علائم برطرف میشه تا رژیم غذایی اثر خودش رو بگذاره.
درست، ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. یکی از نکات دیگی که مادرها از چی زمانی باید حرکات جنین در رحم و جنین در بطن خودش حس کنه؟ اینمی دوریش دقیقاً کی است؟ یعنی زمان طبیعی حس شدن حرکات جنین در داخل رحم و بطن مادر کی هست در دوران حاملگی؟
خب این بستگی داره که خانم های سابقه بارداری و زایمان داشته یا نه. خانم هایی که قبلا حامله شدن و حاملگیشون به هر حال به مراحل ترم رسیده معمولا از 16 هفته میتونن حرکات جنین رو حس کنن، ولی خانم هایی که تا به حال باردار نشدن و حاملگی رو و زایمان رو تجربه نکردن خب یه مقدار دیرتر 20 تا 22 هفته ممکنه اولین حرکت های جنین رو حس کنن. جنین خیلی زودتر از اینها حرکت میکنه، حرکت های کوچیک و ریز خب بسته به جستش داره، اما معمولا شروع حس کردن حرکت جنین توسط مادر از 16 تا 20 هفته است.
بله،
نگران نباشن تو این زمان. معمولا خانم ها میگن بچه ما دیر حرکت میکنه، اصلا نگران نباشن، یه چیز طبیعیه، بستگی خب داره چاق باشن لاغرتر باشن. ولی اون زمانی که اهمیت داره حرکات جنین از زمان معمولا 28 هفته به بعد هستش که ما توصیه میکنیم که حواسشون روزانه به حرکت جنینشون باشه. خانم ها از هفته 28 حاملگی به بعد روزی یک بار باید حرکت جنینشون رو بررسی بکنن. معمولا توصیه میکنیم که غذا بخورن، حالا یا ناهار بخورن یا شام بخورن، به پهلو چپشون دراز بکشن، تو یک ساعت یک جنین بعد بین 4 تا 6 تا حرکت داشته باشه.
بله،
این البته در مورد حاملگی هایی که خب مشکل خاصی ندارن، موارد خاص ممکنه که توصیه های دیگه ای بشه، ولی این در مورد همه زنای باردار بعد از 28 هفته توصیه میشه که حرکات جنین رو دقت کنن. اگر یه روز شد که این حرکت رو به اون خوبی روزهای گذشته حس نکردن، ما توصیه میکنیم یه بار دیگه حرکات رو بشمونن. ولی اگه واقعا در دو بار متوالی یک روز مادر احساس کرد که اصلا جنینش حرکات خوبی نداره، حتما باید به پزشک مراجعه کنن. این رو من برای خانم‌ها توضیح بدم، معمولا از 34 هفته 36 هفته به بعد چون بچه بزرگ میشه مقدار آب دورش و مایع آمنیوتیکش کمتر میشه نسبت به هفته‌های قبل تر از اون، مادر احساس کاهش حرکت به صورت کلی داره. میگه بچه‌م مثل مثلا 7 ماهگی 6 ماهگی دیگه خوب اون خوبی تکون نمیخوره. این یه چیز طبیعیه. چیزی که مهم هست این هستش که خانمی که توی هفته 36 34 37 هفته به بعد اینها هستش کاهش حرکت ناگهانی نسبت به روزهای گذشته نداشته باشه، این خیلی از اهمیت خاصی برخوردار.
درست. خانم دکتر، در مورد فشار خون در دوران حاملگی هم بفرمایید که وضعیت فشار خون مادر در دوران حاملگی یا بارداری چه قسمی است؟ چه تغییراتی ممکن است به وجود بیاید؟
فشار خون معمولا توی 3 ماهه اول و دوم حاملگی، اول حاملگی معمولا تغییر خیلی خاصی نمی‌کنه. خانم هایی که سالم هستن، خانم هایی که مبتلا خب به بیماری های مثل فشار خون هستن داستانشون کاملا متفاوته، ولی معمولا در 3 ماهه دوم حاملگی، منظور من از 14 تا 28 هفته است که فشار خون یه مقدار افت هم میکنه، کمتر از معمول میشه. اما از هفته 28 حاملگی به بعد فشار خون یه سیر افزایش یابنده رو داره.
بله،
ما انتظار نداریم که هیچ خانم حامله سالمی فشار خون بالاتر از 13 روی 8 داشته باشه. بنابراین اگر در مراجعاتشون به پزشک فشار خون 13 روی 8 یا بالاتر خانمی داشت، یا اینکه خودشون تو خونه دستگاه فشار داشتن یا جایی دستگاه فشار دارن و فشارشون رو گرفتن و از 13 روی 8 بالاتر بود، توصیه می‌کنیم که به پزشکشون مراجعه بکنن.
صدای قلب جنین در رحم و بطن مادر از کی قابل شنیدن است و وسیله شنیدن صدای قلب چیست و با چه وسیله این صداها را میشنوند؟
صدای قلب جنین به چند روش میتونیم بشنویم. یه دستگاهی هستش که امروز استفاده میشه به اسم سونیکی، دستگاهی هست که خب تو همه مطب ها هست، صدای قلب جنین با اون معمولا از 14-15 هفته به بعد به خوبی شنیده میشه اگر که مادر خیلی چاق نباشه، ولی با سونوگرافی خب خیلی زودتر توی امون اوائل حاملگی از 6 هفته قادر هستیم که ضربان قلب جنین رو ما ببینیم، ولی توصیه نمی کنیم که صدای قلب جنین و مادر از طریق دستگاه سونوگرافی بشنوه چون ممکن هستش که اثرات خوبی نداشته باشه. بنابراین توصیه همون این هستش که اگه میخوان صدای ضربان قلب جنین رو بشنون اجازه بدن بعد از 3 ماه اول با دستگاه سونوگرافی صدای ضربان قلب جنین رو بشنوند.
بله تشکر. خانم دکتر، در مورد برنامه و پروگرام واکسینیشن در دوران حاملگی هم برای ما بفرمایین که به خصوص در فصل خزان و زمستان که عفونت ها و آلودگی با ویروس انفلوانزا شیوع پیدا میکنه، انتشار پیدا میکنه، تاکید شده که خانم های حامله هم باید با عنوان گروه پرخطر حتما باید واکسین انفلوانزا را بزنه. برای ما معلومات بتین که دقیقاً این واکسین چی ضرورتی داره، چه کار باید بکنن و سایر واکسین های مورد ضرورت در این دوره کدام ها هستن؟
آنفولانزا بیماری هستش که در حاملگی وقتی رخ میده خیلی علائم شدیده، میتونه منجر به نتایج خیلی ناخوشایندی بشه. بنابراین تمام زنانی که در فصلی که آنفولانزا شایع هست باردار هستن، حالا هر سنی از حاملگی هستن، اشکال نداره تمامشون بعد واکسن آنفولانزا رو بزنن. بنابراین هر خانم حاملگی در فصل آنفولانزا بعد واکسیناسیون آنفولانزا براش انجام بشه.
بله.
واکسن دیگه که تو حاملگی توصیه میکنیم تزریق بشه واکسن کوزاز هست. خب قبلا ما میگفتن که خانم‌ها هر 10 سال یه بار واکسن کوزازشون رو بزنن، اما الان توصیه میشه که واکسن کوزاز در هر حاملگی تزریق بشه. بهترین زمان تزریق واکسن کوزاز هم معمولا بین 28 هفته تا قبل از هفته 36 حاملگی هستش که خب فوایدش برای جنین هم وجود داره.
بله.
بنابراین این دوتا واکسیناسیون در خانم‌های سالم هست. خانم‌هایی که مبتلا به بیماری خاص هستن، بر اساس اون بیماری خاصشون ممکن هستش که نیاز به تزریق واکسن‌های خاص هم داشته باشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم. بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
دوران نقاهت بعد از کرونا دورانی است که افراد وضعیتی رو به بهبودی پیدا می‌کنند و باید بیشتر از خود مراقبت کنند. در واقع دوران نقاهت به زمانی گفته می شود که بیمار تا حدودی سلامت خود را به دست آورده، اما هنوز به بهبودی کامل نرسیده است. بهتر است بدانید که بیماران کرونایی بعد از مرخص شدن نیاز به مراقبت‌های خاص و ویژه از سوی کادر درمانی بیمارستان‌ها یا خانواده خود دارند، چون تا 2 هفته احتمال حامل بودن ویروس را دارند و همچنین احتمال بازگشت بیماری در این افراد بسیار بالا است. اما با انجام برخی روش‌ها و تکنیک‌ها می‌توان دوران بعد از نقاهت را به خوبی سپری کرد. 1. استفاده از دستگاه بخور و مرطوب کننده در فضای اتاق بیمار امری لازم و ضروری است. 2. فردی که در دوران نقاهت به سر می‌برد، باید ورزش و فعالیت بدنی مناسب با وضعیت جسمی خود داشته باشد. 3. فرد بیمار بعد از دوران نقاهت باید از نور آفتاب و هوای آزاد در طول روز بهره بگیرد و استفاده کند. 4. بیمار باید دسترسی کافی به رادیو، تلویزیون، کتاب و مجلات داشته باشد. 5. فرد بهبود یافته از کرونا بایستی حتما داروهای خود را به موقع و در زمان مشخص مصرف کند. 6. استراحت کافی در ساعات مشخص و غلبه بر ضعف بدن از دیگر کارهایی است که فرد بهبود یافته از کرونا باید انجام دهد. 7. استفاده از دمنوش‌های تقویت کننده و آرامش بخش به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن یکی دیگر از مهمترین کارها برای دوران بعد از نقاهت است. 8. در دوران نقاهت شستشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون یا مایع دستشویی به مدت 20 تا 30 ثانیه با استفاده از ماسک و دستکش امری لازم و ضروری است. 9. ضد عفونی وسایل شخصی بیمار مانند تلفن همراه و سطوح اطراف او از دیگر موارد ضروری جهت رعایت اصول بهداشتی است. 10. توصیه می شود فرد بیمار از سرویس بهداشتی و حمام مجزا استفاده کند و اگر چنین امکاناتی فراهم نبود، حتما بعد از استفاده بیمار این مکانها و تمام سطوح آنها ضد عفونی شود. 11. بررسی منظم وضعیت جسمی بیمار و فرد مراقب او از نظر تب و سایر اقدامات امری لازم و ضروری است که باید حتما رعایت شود.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر مریم نورزاده متخصص امراض زنان و زایمان و فلوشیپ طب مادر و جنین در مورد بعضی از مشکلات خاص و شرایط خاص مادرها در دوران حاملگی صحبت کردند. در رابطه با ویار یا اونمو آلت اجایی و تهوع استفراغ‌هایی که در دوره حاملگی به وجود می آید صحبت شد که چی اقداماتی باید توسط مادر و فامیل و اطرافیان صورت بگیره برای کنترل اینمی مشکل. در مورد ای که مادر از کی حرکات جنین در داخل بطن و رحم خود حس میکنه، زمان طبیعیش کی است و در چه زمانی اگری حرکات حس نشوه میتونه قابل پیگیری باشه توضیح دادن. راجع به فشار خون و تغییرات فشار خون در دوران حاملگی توضیحات بسیار خوبی داده شد. راجع به واکسینیشن، راجع به شنیدن صدای قلب جنین توضیحاتی داده شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. خب عزیزان شنونده، بحث با خانم دکتر نورزاده ادامه میتیم. خانم دکتر، بعضی خانم ها در دوران حاملگی یا بارداری دچار بعضی حالات تنگی نفس یا نفس تنگی میشن. اینمی علتش چیست؟ چی کار باید بکنن؟ یکی هم اگه لطف کنین در مورد برنامه خواب و خوابیدن خانم های حامله در طول شبانه روز توضیح بدین که این چه رقم باید باشه دقیقاً. آیا یک زمانی خاص را مد نظر هست؟ و دیگه ای که گفته میشه که خانم های حامله اگر با پشت و راست بخوابن ای برشان ضرر داره، ای درست است؟ یعنی خانم ها بهتر است که حتما با پهلو بخوابن؟ اگر ضرورت داره از کی باید این را رعایت کنن؟
بله بله حتما. در مورد تنگی نفس خدمت شما بگم، معمولا خانمی که 3 ماه اول حاملگی یعنی تا 14 هفته حاملگی تنگی نفس رو ممکن هست پیدا کنه. تنگی نفس حاملگی وقتی طبیعی هست که پرت از فعالیت های روزمره نندازه، بتونه کارهای روزمرهش رو غذا بپزه، ظرفش رو بشوره، خونه رو جارو بزنه، ولی احساس میکنه که خب ناخوشایند هستش، صرفاً همین، بتونه مثلا یه طبقه پله راحت بالا پایین بره و به صورت ناگهانی و حاد ایجاد نشه، با علائم دیگه همراه نباشه، اندامهاش احساس خستگی مفرد نداشته باشه، نوک اندام، نوک ناخوناش سیاه نشه، لبش سیاه نشه. این تنگی نفس تنگی نفسی هستش که در 3 ماهه اول و مخصوصاً 3 ماهه سوم حاملگی خیلی شایع هست. تو 3 ماهه سوم حاملگی به خاطر اینکه خب جنین بزرگ هست، شکم بزرگ هست، فشار میاد روی دیافراگم و خب حجم ریه‌های مقدار کم میشه و این ممکنه که دچار حالت تنگی نفس بشن.
بله.
در مورد خوابیدن، البته ببخشید من در مورد تنگی نفس یه چیز دیگه بگم. هر وقت که یک خانم باردار تنگی نفسی پیدا کنه، به صورت ناگهانی بروز پیدا کنه، احساس خفگی بهش دست بده و یا مجبور باشه که مثلا بالش زیر سرش رو 2 تا 3 تا بالش بذاره تا احساس بکنه که خب تنگی نفسش برطرف میشه، یا مجبور شه از خواب پاشه راه بره پنجره رو باز کنه که احساس تنگی نفسش برطرف بشه، این تنگی نفس ها غیر طبیعی هن. از چه جهت مهمن؟ چون خانم هایی که باردار میشن معمولا خانم های سالم جوانی هستن و ممکنه که خب هیچ بیماری، هیچ عمل جراحی چیزی نکرده باشن و اولین علائم بیماری های قلبی رو در حاملگی تجربه بکنن، بنابراین اگر دچار علائم تنگی نفس شدن که با این حالت ناگهانی هستش، از فعالیت های روزمره میندازتشون، دچار خستگی میشن، باید به پزشک مراجعه کنن. و یعنی تنگی نفس یه چیزی هستش که تو سراسر حاملگی خب هست و مشکل خاصی نداره.
بله.
در مورد خوابیدن مخصوصا در 3 ماهه سوم حاملگی، شب معمولا خانم ها به راحتی خواب نمیرن، بچه تکون میخوره، دچار بیخوابی های شبانه میشن. ما معمولا توصیه میکنیم یه دوش آب گرم بگیرن آخر شب که میخوان بخوابن، ریلکس باشن، آروم باشن، توی شرایط خوب و دمای اتاقشون مناسب باشه، نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد باشه، استراحت بکنن.
بله.
معمولا با این توصیه ها بهتر میشن. اگر کسی خب خیلیش بیخوابی اذیتش میکنه، میتونیم توصیه کنیم دارو مصرف کنن. داروهایی هست که خب اجازه داریم به صورت کوتاه مدت در حاملگی مصرف بکنن. در مورد که به چه وضعیتی خانم بخوابه، البته خیلی مهم هست، خانم ها معمولا از هفته 17-18 هفته به بعد به خاطر که رحم بزرگ میشه و وزن بچه هم زیاده، توصیه میکنیم که نباید به صورت خوابیده به پشت بخوابن، بهتره به پهلوی چپ یا حالا اگه اذیت هم به پهلوی راست بخوابن، ولی خوابیده به پشت نخوابن، چون خودشون دچار علائم میشن، حالت تهوع پیدا میکنن، جنینشون ممکن هستش که مشکل دار بشه، بنابراین توصیه میکنیم